خارج فقه 11 دی 95.
چون نه حالا بعد میگیم تقسیم میشه دیگه، یه در واقع دو جنسن دیگه، مراتب میگیم ایشالله میشه دو جنس حکم در واقع، میگیم ایشالله. چشم میگیم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على محمد و آله الطاهرين، اللهم صل على محمد. خب بحث ما در ارتباط با آیه تجارت بود و بیانات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و استاد بزرگوار اون هست آیت الله جوادی رو در باره آیه تجارت بیان کردیم. کما اینکه قبل از اون بیانات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و جناب شیخ را در مورد آیه بیان کردیم. ما درباره فرمایشات محقق خویی و شیخ در واقع 5-6 تا ابهام داشتیم و درباره فرمایشات علامه رضوان الله تعالی علیه و استاد هستای جوادی هم به شرح ایزن اینو عرض میکنم که جمع بندی بکنیم برای ورود به فرمایش دست امام، ببینیم امام چه بیان کردن و اگر واسخ امام جواب داد به این ابهامات که فبها، اگر نداد بعدم باید تکلیفمون رو با بیان امام هم مثل آیه احله روشن کنیم. در مورد فرمایشات آیه خویی رضوان الله تعالی علیه و شیخ عرض کردیم عمده ابهامی که ما داشتیم این بود که ما اگر بخوایم مسیر شیخ رو بریم و بین صحت تکلیفی و صحت وضعی فرق بگذاریم، آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم فرقی داره با آیه احله. اگه بخوایم مسیر شیخ رو بریم، فرق عمدش هم این بود که ما اونجا یه حلیتی داشتیم، محقق خویی محقق اصفهانی اومدن اینو برای معنای جامعی به کار بردن، بعد از باب مناسبت و حکم و موضوع یک بار از توش حلیت وضعی درست کردن، یک بار از توش حلیت تکلیفی. اونجا احل الله البی بود، لذا گرفتاری نداشتیم حلیت را. اگر تونستیم جامعش کنیم که دیگه شرحاشو دادیم دیگه مراجعه میکنیم، از توش حلیت وضعی در میاد به یک اعتبار، حلیت تکلیفی در میاد به یک اعتبار، که اون دوتا وجه مختار شیخ میشه به اصطلاح وجه دوم و سوم بر عبارت مکاسب. اما اینجا گفتیم احله نداریم، لا تأکلو داریم، یه لا تأکلو داریم یه استثناء داریم، بعد این تکلیفش روشن بشه. کما این که اگر در فرض حلیت تکلیفی قرار گرفتیم، استدلال شیخ متوقف شد به جمیع تصرفات. می گفت احله ظاهر در حلیت تکلیفی جمیع تصرفات، بعد جمیع تصرفات و ملازمه براش قائل بود با حلیت وضعی، تو آیه اینجا متعلق مذکور اکل، و وقتی متعلق مذکوره شما نمیتونید مقدر کنید جمیع تصرفات رو. یک. دو، اکل یه متعلقی است که با جمیع تصرفات جور در نمیاد، چون اکل میتونه کنایه باشه از تصرفاتی که شبیه اکلن، که قشنگ تو تعبیر علامه طباطبایی این رو داشتیم، میگفت نه هر تصرفی، بلکه تصرفی که انقطاع ایجاد کنه، مثل تصرفی که مالکیت رو بر جا به جا کنه، ملکیت زا باشه، اینطوری که توضیح دادیم ما. پس ببین اینجا تو مفاد آیه این گرفتاری رو باید حل کنیم که چطور جناب شیخ میخواد به مثل ما ذکرناه در آیه هل رو اینجا پیاده کنه و چی میشه اینجا. نکته بعدی که تو مفاد آیه داشتیم با محقق خویی دیگه تو عبارات شیخ نبود، بحث این بود که این استثناء رو متصل معنا کنیم یا منقطع. که البته تو این باب جمع‌بندیمون این شد که این بر میگرده به در واقع سه احتمال. احتمال اول اینه که من برای باطل قیدیت اصلی قائل بشم، بعد اگه قیدیت اصلی براش قائل شدم مجبورم، فهم عرفی مقتضا میکنه که استثناء رو منقطع بدانم. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا دیگه نمیتونه استثناء متصل باشه از بالباطل، چون بالباطل قیده و در واقع اسباب باطله قابلیت استثناء ندارن، استثناء متصل که من بگم مستثنای من داخل در مستثنا من بوده بعد خارجش کردم، نمیشه باطل رو تخصیص داد به استثناء متصل، چون این راه نداره، جور در نمیاد. این غلطه. کما این که خدمت شما عارضم، ای اگر قیدیت اصلی بهش بدم، یعنی خب میبینید سر قید اصلی دو تا فهم به وجود میاد که یکیش درسته، استثناء متصل با قید اصلی دونستن باطل غلط در اومد، نمیشد زیر بارش رفت، استثناء منقطع درست در اومد. اما اگر برای بالباطل قیدیت اصلی قائل نشم، بالباطل رو بکنم سبب حکم، درش بیارم از وسط آیه، لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجاره. چرا؟ چون تصرف به غیر تجارت باطله، که اینو مفصل توضیح دادیم، گفتیم اینم عیب نداره ولی خلاف ظاهر آیه است به تعبیری که علامه داشتن. لذا در واقع ببین یه قید اصلی بود که دوتا معنا توش درست می شد، یکیش مطابق با ظاهر و درست بود منقطع، یکیش خلاف اصلا ظاهر و نادرست بود که قید بالباطل قید اصلی باشه ولی استثناء متصل باشه. احتمال دیگه این بود که بالباطل اصلا قیدیتشو از دست بده بشه سبب. ببین این تو این فضای استثناء. حالا ما مشکلمون اینجا چی بود؟ ما مشکلمون با محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این بود که تو عبارات آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این وضع روشن نیست. عرض کردم چون یکی از دوستان تذکر به جایی دادن، من شماره گذاری دارم میکنم که این ابهامه برطرف بشه اگه برای کسی این ابهام وجود داره. محقق خویی رضوان الله تعالی علی تو یه بخشی از عبارتش سببی معنا کرده، تو یه بخشی از عبارتش قید را با استثناء متصل معنا کرده. خوندیم عبارتش را ها. در ذیل احتمال تملک چی؟ سببی معنا کرده. در ذیل احتمال بگو تصرف، لا تتصرفوا بالاسباب الباطله الا. لذا انصاف مسئله اینه که روشن نیست، چون در ذیل لا تتصرفوا استثناء متصل را به اسباب باطله زده، یه طور معنا میشه، میشه همون معنای غلطی که گفتیم نمیشه. در ذیل لا یجوز تملک الاموال بالاسباب اینطوری به سبب من الاسباب الا ان تكون تجاره فانه باطل، اینطوری معنا کرده. یعنی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه خیلی واضح تکلیف ما را روشن نفرموده، اونطور که در فرمایشات علامه و استاد بزرگوار هست آقای جوادی مطرح شده. این تقریبا میشه مفاد آیه که اینا باشون وقتی بررسی بکنیم مفاد آیه را اینطوری میشه. اینی که تو الان گفتیم اینا بوده. بعد گفتیم حالا از مفاد که دست برداریم، مشکل مهمتر ما اطلاق آیه است. اطلاق آیه مثل آیه احله باز مورد تعرض بقیه آقایون قرار نگرفته الا حضرت امام. امام رضوان الله تعالی علیه آمدن یک کار مهم می کردن، گفتن آقا مفاد یه پوشه داره، اطلاق یه پوشه داره. شما اگر آمدید و وارد بحث مفاد شدید، مفاد را میتونید تعیین تکلیف بفرمایید، ولی مفاد رو هر کار خواستید بکنید اطلاق میخواید چه کار بکنید. گفتیم اطلاق یه حسابی داره غیر مسئله مفاد، ولذا امام رضوان الله تعالی علیه تو آیه احله گفت، حالا انشاءالله میخوام ببینیم اینجا چه کار کرده امام، گفت باید ثابت بکنید که مولا در مقام بیانه تا اطلاق گیری کنی. اینجا باید ببینی. بعد ما اضافه کردیم گفتیم اطلاق رو که آقایون بحث نکردن، یک ما باید سوال کنیم با توجه به احتمالاتی که تو مفاد دادیم اطلاق سرنوشتش چی میشه. یه احتمال دادیم که بالباطل قید اصلی باشه. خب وقتی بالباطل کردید قید، تجارتی که در مقابل بالباطله اطلاق پیدا میکنه یا نه؟ یه احتمال دیگه دادیم که بالباطل سبب باشه، که گفتیم اینم اشکالی نداره ولو خلاف ظاهره، ولی فی نفسه تفسیر خوبیه. گفتیم وقتی سببش میکنید، آیا از باب این که این علت حکمه و علت حکم میتونه حکمو تعمیم بده، شما میتونید اینطور یه مقداری وضعیت اطلاق رو تقویت کنید با فرض سببیت بالباطل. دو، اگر یه کسی آمد تعدی کرد گفت اصلا مقابله بین باطل و حق، باطل از قید بر بیرون میبره، جلوتر باطل رو میکنه تمام الموضوع، لا تأکلو اموالی را که با سبب باطل میان، در مقابلش اموالی که با سبب حق میان، یعنی از تو مقابله نه از ظاهر تقیید، از مقابله محوریت باطل را در واقع مستثنامه و محوریت حق را در مستثنا قائل شد، آیا باز مسئله اطلاق سرنوشتش چی میشه؟ ببینید این در واقع دو تا پوشه این آیه است. پوشه مفاد و پوشه اطلاق. در نهایت هم یک اشکالی تو عبارت استاد بزرگوار استاد آیت الله جوادی بود که اونو گفتیم اون دیگه خیلی جدیه، غیر از اون گیری که داشتن با علامه تو بیان استادمون متاسفانه هست که ایشون خواستن بگن در ذیل این که بالباطل و سببیت بدن، گفته اگر کسی لا تأکلو رو مطلق دید، تعبیرشون توی عبارتشون اینو متاسفانه، بعد او رو مقید کرد به الا ان تکون تجاره و بالباطل رو سبب کرد اینطوری. ببین او مطلق دیدن مسامحه است، احتمال داره تو کتابت این اتفاق افتاده باشه. منظورشون از مطلق دید اینه که بالباطل قید اصلی برای موضوع نباشه. این چون تصریحش توسط بنده لازمه، دوستانی که مراجعه میکنن به تفسیر ایشون باید ملاحظه کنید چون نیست دو عبارت علامه، ما امرمون دائره بین او اینطوریه که بگیم بالباطل قیدیت اصلی دارد یا بالباطل از وسط آیه بلند میشه، میشه سبب حکم در مستثنامه بعد از خروج مستثنا. معناش این نیست که اطلاق، چون اطلاق اگر کسی بخواد بگه اون سیر خاص خودشو داره که نه ایشون متعرض شده نه منظور علامه است که ایشون تقریبا متأثر از استادشون علامه طباطبایی دارن بحث میکنن، من علامه هم نگفته، بلکه علامه تو عبارتش اینه قید اصلی یا قید توضیحی. تعبیر علامه تو المیزان اگر مراجعه کرده باشید این بود، علامه گفتن بالباطل یا قید اصلیه یا قید توضیحی است برای حکم مستثنامه بعد خروج مستثنا. فقط معناش اینه یه بار بالباطل یه موضوع رو مقید کرده، یه بار نه. چون ما چیزی که الان داریم تحت عنوان اطلاق بحث و بررسی میکنیم، اطلاق به حساب دیگری است. این در واقع جمع‌بندی ماست، در مفاد چند تا گیر داریم، در اطلاق هم اصلش و فرعش گیر داره. امام رضوان الله تعالی علیه، حالا برسیم ببینیم امام این مشکلات ما را تو آیه تونستن حل کنن یا نتونستن. یه نکته اختصاصی هم تو مفاد هست مال خود امامه که انشالله وقتی امام رو گفتیم اونو بحث میکنیم که به هم نخوره. نکته اختصاصی تو مفاد آیه است که عرض خواهم کرد. امام رضوان الله تعالی علیه در خلاصه آیه تجارت باز کار خیلی خوبی که دارن اینه که اولا مثل علامه طباطبایی و مثل بیان محقق خویی تمرکزی سر بینکم و منکم دارن در آیه، یعنی مثل مکاسب نیستن تا که بگن الا ان تکون تجارتا ان تراد، بعد بگن همین مقدار آیه محل بحثه. اول این رو تأکید میکنن. بعد نکته دومی که دارن که اختصاص به ایشون داره انصافا این که باز پوشه مفاد را از اطلاق تو این آیه جدا میکنن. اول مفاد آیه را بحث میکنن، بعد میگن کما لا ینبغی اشکال فی اطلاقها، بعد اطلاق آیه را رسیدگی میکنن. در مفاد آیه اول ایشون میگن خب ما بهتر اینه که خلاصه یه ترکیب نحوی و ادبی آیه را آشنا بشیم. میگن این الا ان تکون تجارتا، اسم تکون ظاهرش اینه که به اموال برگرده، یه احتمال خلاف ظاهر هم هست که به خود تجارت برگرده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون اون اموال. بعد میفرمان اگر این اسم تکون به اموال برگرده، بنابر این که تجارتن خوانده بشه، خب تجاره خب میشه خبر کانه، تجاره که خبر کانه است، یا خودش اسناد داده شده به اموال، ان تکون الاموال و تجارته، خب این مستلزم در واقع یک نوع مجاز در اسناد و ادعاست، یا مضافی در تقدیر باید گرفته بشه، الا ان تکون الاموال اموال تجارته، که این مستلزم مجاز در حذفه. ایشون اینطوری میفرمون اگر احتمال غیر ظاهر رو هم عکس کنیم که اسم تکون بشه تجاره، الا ان تکون تجارتون، که اسم تکونه بشه تجاره، تجارت ترازن اینطوری، تجارتن ان تراز، حالا من با مضاف معنا میکنم که فرق بین اسم و خبرش در بیار، یعنی الا اینکه اون تجارت تجارتی باشد مستند به تراز. احتمال اول میگن ظاهر از آیه است که اسم تکون بشه اموال، و این که من تکون را به تجارت بزنم خلاف ظاهره، مخصوصا تو فضای استثناء منقطع. چون ببین تو فضای استثناء منقطع دیگه ما با اون توضیحاتی که دادیم اینجا دستمون باز میشه، در واقع میخوایم بگیم که تجارت داخل در اون اسباب باطله نیست، چون اگر کسی بخواد اسم تکون رو تجارت بگیره باید ظرفیت اون اسباب طوری باشه که بتونه به منزله ذکر اسم کانه تلقی بشه، یعنی در واقع ظرفیتی توش باشه که با الای استثناء شما بگید که اون اسباب هر نوع سببی است، تجارت هم یکی از اون اسبابه، اما تجارتن انتراز استثناء شده، چون مختار ایشون که حالا قبلا هم اشاره کردم بعدن هم باش کار میکنیم، بیشتر اصرار بر استثناء منقطعه و رابطه الا با ما قبلش قطع میشه و دو تا کبرای منفصل از هم داره بیان میشه اینطوری، لذا شما نمیتونید بگید تجاره ولو به شکل ضمنی در ضمن اسباب باطله چی؟ ذکر شده، که ضمیر تکون رو بزنید به چی؟ تجارت. لذا از جهت تجزیه و ترکیب میگن صحیح همینه که ما یا تکون رو تکون تامه بگیریم، مانند قرائت بعضی از قراء کوفی که تجارتون بخوانیم که خب، یا تکونه رو تکونه ناقصه بگیریم تجارتن بخونیم، اسم تکونه رو هم به اموال بزنیم. منتها وقتی به اموال زدی دیگه اختیار با خودتونه، حالا یا از باب مجاز در حذف یا از باب مجاز در اسناد مشکل آیه رو حل کنیم. ایشون میگه ای اولا بالاخره ما، نکته دومی که ایشون تو معنا و مفاد آیه دارن که عرض کردم یه مقدار اختصاص به ایشون داره، بعدن روش بحث مفصل میکنیم، اینه که اون باطل و باطل عرفی معنا میکنن، میگن اون باطل حتما باید باطل عرفی باشه، لذا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به سبب اسباب باطله عرفیه. حالا چرا؟ انشاءالله اینو چون خودشون بحث میکنن مفصل باشون بحث خواهیم کرد، یه ملاحظه ای هم بعضی از تلامذه امام دارن اونم بحث خواهیم کرد. لذا ایشون میفرمان که این خلاصه باطل باید باطل عرفی باشه، لذا وقتی میخوان آیه را تو مفاد معنا کنن میشه اسباب باطله عرفیه، کالقمار مثلا و سرقه مثلا و الخیانه مثلا، اینا اسبابی هستن که عرف هم باطل میدونه، چون اصرار دارن که این باطل باید باطل عرفی باشه، خلافا لبعض مفسرین که عرض کردم بعدن اشاره خواهیم کرد. بله. بعدم میگن تو این فضا تو مفاد ما ناگزیریم الا را، خلاصه الای استثناء منقطع معنا کنیم. امام میفرمون چرا باید استثناء منقطع باشه؟ ایشون میفرمان به خاطر اینکه ما نمیتونیم از اسباب باطله عرفیه استثناء متصلی قائل بشیم، به خاطر آن که تقابلی به تعبیر ایشون بین باطل و تجارت وجود داره که وقتی شما این رو به دست عرف میدید، عرف میگه تجارت حق اینا باطله، رضا. اون نکته ای که ای خاطرتون باشه در تفسیر محقق خویی داشتیم رضوان الله تعالی علیه، محقق خویی تقابل رو بین باطل و غیر باطل معنا می کردن در احد عباراتشون. عرض کردم علامه طباطبایی است که صریحا تقابل رو تقابل بین باطل و حق عرفن معنا می کنن و میگن کسی که با روح آیات قرآن آشنا باشه این تقابل و تقابل باطل و حق میدانه. امام نظرشون اینه، امام میفرمان کسی که به تقابل باطل و حق تو آیه معترف باشه نمیتونه قائل بشه به چی؟ به استثناء متصل. از بعضی تقریرات امام خوب به عنایت کنید، این معنایی که من الان کردم میشه در واقع امام یه مقابله قائل شده بین معنای بین این که من بالباطل رو بهش قیدیت اصلی بدم، وقتی بهش قیدیت اصلی میدم همونطور که با علامه کار کردیم، بعد این الا را اگر منقطع معناش کردم هیچ مشکلی نداریم، میگم یه کبراست اینم یه کبرا، تقابل بین باطل و حق. اگر قیدیت اصلی بهش دادم خواستم استثناء رو متصل معنا کنم، مستلزم اینه که در واقع حق داخل در افراد باطل باشه، بعد حق رو از تو باطل بیرون بیارم، نمیشه، میشه همون دوتا فرض. منتها در بعضی از تقریرات و تعبیراتی که از هست امام هست احتمال معنای سوم رو هم دادن. احتمال معنای سوم اینه که نه، من بالباطل را قید ندانم، بلکه چی بدانم؟ سبب بدانم. ولذا ببینید این عبارتی رو که مرحوم آقای طاهری خرم‌آبادی از امام تقریر کردن یا مرحوم آقای قدیری تقریر کردن اینه، الا این که یک کسی بخواد مرتکب خلاف ظاهر بشه که بالباطل را از قیدیت خارج کنه، بالباطل را چی قرار بده؟ سبب قرار بده. اگر سبب قرار داد امام میگه این خلاف ظاهره، ظاهر آیه این نیست، ظاهر آیه بالباطل رو قید قرار داده، لذا تقریبا لذا انصافا از فقها و مفسرینی که از عباراتشون سه احتمال با هم در میاد امامه. من اینو عمدن گفتم که بگم از عبارات علامه سه احتمال در ذیل یک تفسیر دیگری رو که نقد میکردن برمی اومد، امام هم سه احتمال در میاد. عبارتش قیدیت اصلی با دو تفسیر، سببیت بالباطل برای حکم و خروج بالباطل از قیدیت اصلی.
مستثنامه چی میشه آقا؟ اگر بالباطل سبب شد
مستثنامه دیگه میشه تجارتی که از افراد اون اسبابه، نه اسباب باطله دیگه، باطل قید اون سببا نیست. مثل عبارت اول آقای خویی، لا یجوز تملک الاموال به سبب من الاسباب، به تعبیری که آقای خویی به کار بردن، الا ان تکون اون سبب تجاره فانه باطل، اون تملک به سببی که تجارت نباشه باطله. مثلا باطل میشه تعلیل حکم مستثنامن بعد خروج مستثنا، اینطوری تعلیل مدعای آیه، ولی دیگه باطل قید نیست. ظاهر بالباطل این بود که نه، بالباطل اینطوری بود، باطل وصف سبب بود، بابای سببیت بود، باطل وصف سبب بود، اینو بحث کردی اینطوری. حالا ای حال امام رضوان الله تعالی علیه اینو تو مفاد میارن، یک قدم دیگه امام برداشتن که این قدم تو عبارات حضرت علامه دیگه نیست، تو مفاد آیه، تو مفاد آیه شد بالباطل یا قید باشد با اون دو احتمال یا سبب باشد، تمام. یه احتمال دیگه دادن ایشون که نه، اصلا من از مقابل تمام الموضوع بودن باطل و تمام الموضوع بودن حق رو در بیارم. خب این از که فرقش هم بگم که بعدا تو استنتاجات خیلی مؤثره. ببین اگر من آمدم گفتم بالباطل قید، اون موقع موضوع مرکبه، تصرف مالی، تصرف در اموالی که به سبب باطل باشه، یعنی حیث تصرف مالی یه حیثه، این که این تصرف مالی مستند به سببی بشه که اون سبب باطله، یعنی قید. موضوع مرکبه، تصرف مالی به اضافه سبب باطل، در مقابل تصرف مالی از روی تجارت. لذا دیدید امام رضوان الله تعالی علیه دقت میکرد، میگفت او تکونه خورده به اموال، اموالی که اموال التجاره الا ان تکون الاموال و اموال تجارته. اینطوری موضوع مرکب بود، از یک مال تصرف در این مال، لا تأکلوا اموالکم، به اضافه سبب باطل یا سبب حق. اینطوری امام میخواد بگه نه، اصلا با مقابله را که به عرف القا میکنیم، عرف از توش اینطوری میفهمه، عرف از توش اینطوری میفهمه که اصلا مسئله اموالم بذارید کنار، هر تصرف حقی در مقابل هر تصرف باطلی، اگر مقابله را اینطوری کردید گفتید یه حق دارید، هر تصرفی که مستند به حقه، به باطله، این انجام نشه الا اینکه اون تصرف تصرف حقی باشه. اینطوری جان حالا همینو میگیم الان، اگر اینطوری شد اون موقع باید در واقع شما بردارید تصرف مالی را ندیده بگیرید، یک. دو، تصرف مالی مستند به عنوان تجارت رو هم ندیده بگیرید. اولیش که خیلی گنده تره، دومیش یه مقدار محدود تره، ولی عنوان تجارت رو بر میدارید. لذا امام رضوان الله تعالی علیه حرفشون اینه، میگه لذا کسی که میخواد رو مفاد آیه کار کنه باید تکلیف خودش معلوم کنه، که بعضی از مفسرین گفتن تجارت یعنی بیع، بعضی گفتن تجارت اعم از بیعه، هر گونه اجاره هم تجارت، بقیه در واقع همون تعبیری که از راقب در مفردات، تصرف در رأس المال طلب الربح، یا خیلی دستتونو باز میکنه تو در واقع خیلی از موضوعات مستحدثه از آیه استفاده کنید، تجارت رو خیلی عنوان گنده ایش میکنید، بعدا خیلی به دردتون میخوره تو کلی از ابواب، الا ان تکون تجارتن تجارت. امام میگه اگر کسی آمد گفت اصلا تقابل بین باطل و حق شما را از اینکه تصرف مالی باشد فقط، یک، یا تصرف مالی مستند به عنوان تجارت باشد، دو، ممکنه خارج بکنه، و اگر خارج کرد حالا عناوین دیگری هم بیان داخل که عرض خواهم کرد. ایشون میگه ببین خوب حواستونه بدید، این ریشش به این برمیگرده که من بگم تقابل بین بالباطل و حق، تقابل تمام الموضوع قرار گرفتن باطله برای لا تأکلو و چی؟ تمام الموضوع قرار گرفتن برای حق برای تصرف. اگر تصرفات تو این فضا مقابله رو درست کردید، امام میگه دیگه خیلی از مشکلات شما که تو حالا بحثای اطلاقش رو فردا عرض میکنم حل میشه. جا؟ نه دیگه اون که جواب شد دادیم دیگه، اسم ما که حداقلش رو قبول کردیم که بالباطل قید اصلیه، اینجا که ازش گذشتیم، چون حداقل بالباطل قید اصلی بود استثناء میشد استثناء منقطع، اتصال غلط بود. تمام الموضوع بودن که دیگه کاملا روشنه دیگه، اگر شما مقابله را اینقدر قوی کردید که باطل رو در مقابل حق قرار دادید، دو تا کبرای کلیه دارید، نه کبرای تصرف مستند به سبب تجارت، هر تجارتی جان حالا از ظاهر آیه یا ما به از منات از کدوم منات در میگرده؟ به منات یعنی چی؟ توضیح میده ها بله. خب اون که عرض منه، حالا من دارم عزیزم، حالا بذار نقل امام رو من بالامانه ادا بکنم، اون سوالاتم رو که عرض کردم بعدم باید ببینیم، من اون همه جنبندی کردم که بگم 7-8 تا سوال داریم، ببینیم تفسیر است امام اون سوالات رو چطور جواب میده. اینا فرمودید 7-8 تا سوال داریم، میخواستم بگم که ببینیم اول نقل امام رو بالامانه تقدیم بکنیم بعد ببینیم چی میشه. چشم. ببین امام قید اصلی رو مسلم دونستن، یه پله بالاتر رفتن گفتن تمام الموضوعه، بعد نسبت به بعضی از تعمیماش گفتن خلاف فهم و عرفه. حالا میرسیم به فرما شما، من همه شو الان نمیخوام بگم، میخوام شلوغ نشه. لذا خوب توجه بکنید، امام قید اصلی قائل شدن یک، مسئله رو بردن سر تمام الموضوع دو، تمام الموضوع شد تصرف باطل در مقابل تصرف حق، اینطوری تصرف مستند به سبب باطل که باطل تمام الموضوعش باشه، اینطوری نه سبب مالی، نه سبب نقل و انتقال مالی محدود، یا نه سببی که تحت عنوان تجارت، اگر کسی برای تجارت یه نوع خلاصه تقلید خاصی قائل شد، نه ایشون یه چنین مقابله درست کردن تو این فضا که مفاد و معنا میکنن. خوب ببینید، حالا باید ببینیم این طوری که مفاد معنا شد صحت تکلیفیست یا وضعی. خوب ببین، برگردید، آقا خواهش دارم اون سؤالا رو من جوابشون میخوام، صحت تکلیفیست یا وضعی؟ از تو مفاد باید در بیاری. بعد که صحت رو وضعی و تکلیفی رو تو مفاد درست کردیم، بریم سراغ اطلاق. اگر صحت تکلیفی رو درست کردید، جمیع تصرفات و طرف ملازمه میخواید قرار بدید یا نه؟ ببین اون سوالات رو من دوباره دستبندی کردم که همش رو با هم دیگه با این تفسیر امام داشته باشید. ببینیم امام حالا مفاد رو درست کرد برای ما، این مفاد باید جواب اون سه تا سوال مفادی ما را بده، بعد ببینیم امام خودشون اطلاق رو چه کار میکنن، ما ببینیم وضعیتمون به کجا میرسه، نقل امام رو تمام کنیم، بعد انشالله ارزیابی بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.